ساعت 16 در ایران، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. فرمانده نیروی هوایی روسیه گفت بخش عمده نیروهای این کشور ظرف 2-3 روز آینده از سوریه خارج می شوند. یک گروه انشعابی از پکاکا مسئولیت انفجار روز یکشنبه در آنکارا را بر عهده گرفت. و عزت الله انتظامی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار حل مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده نیروی هوایی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که بخش عمده نیروهای روسیه ظرف 2-3 روز آینده از سوریه خارج خواهند شد. وی شماره نیروها را اعلام نکرد. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت ارتشیان روسیه که در عملیات سوریه شرکت داشتند گفت روسیه در صورت لزوم ظرف چند ساعت میتواند نیروهای نظامیش را دوباره به سوریه بفرستد. او همچنین گفت حملات روسیه به گروههای افراطی ادامه مییابد. ولادیمیر پوتین دوشنبه گذشته 24 اسفند ماه به طور ناگهانی اعلام کرد که نیروهای روسیه به زودی از سوریه خارج می شوند. در پی فرمان آقای پوتین، نخستین گروه از بمب‌افکن‌های روسی روز سه‌شنبه سوریه را ترک کردند. گروه بازهای آزادی کردستان یا تئاکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای روی پایگاه اینترنتیش مسئولیت انفجار روز یکشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه را بر عهده گرفت. در این انفجار 37 نفر کشته شدند. گروه بازهای آزادی کردستان یک گروه انشابی از حزب کارگران ترکیه پکاکا است. گروه تئاکا در بیانیه خود عکس یک زن 24 ساله را به عنوان عامل انفجار در آنکارا منتشر کرده و گفته است که برای انتقام از کشته شدن 30 کرد به دست نیروهای ترک دست به این اقدام زده است. دولت ترکیه انگشت اتهام را در انفجار آنکارا به سوی گروه پکاکا گرفت و اعلام کرد که 11 نفر در ارتباط با این سوءقصد بازداشت شدند. گروه تئاکا مسئولیت انفجار 3 هفته پیش در آنکارا را با 29 کشته نیز بر عهده گرفته بود. عزت الله انتظامی بازیگر سرشناس سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور از وی خواست تا مسئله حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را با هدف افزایش اعتماد و اتحاد ملی حل کند. در این نامه که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده است، با اشاره به تحقق برخی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی از وی خواسته شده است تا به دیگر وعده‌های انتخاباتیش در مورد برداشته شدن حصر آقایان موسوی، کروبی و زهرا رهنورد عمل کند. حسن روحانی در جریان فعالیت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1392 وعده داده بود که مسئله حصر را حل خواهد کرد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 1389 در حصر به سر می‌برند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. به گزارش ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 94 در واکنش به نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئله آموزش موشکی اخیر ایران اختصاص داشت، ابراز خرسندی کرد که این نشست بی نتیجه نمانده است. آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را نیروی هوافضای سپاه پاسداران انجام داد که در جریان آن دو موشک بالستیک به نام‌های قدر H و قدر F از ارتفاعات بخش شرقی البرز شلیک شد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
حسن روحانی در جمع خبرنگاران سال 94 را سالی پر برکت برای ایران توصیف کرد و پایان تحریم‌ها، برجام و انتخابات هفتم اسفند را از جمله نقاط عطف در این سال پرشمرد. او در اشاره به بی‌نتیجه ماندن مسئله بررسی شورای امنیت در مورد آزمایش‌های موشکی ایران گفت:
خوشحالیم از این که افراطیون و جنگ طلبان، اونهایی که به ناروا بحث تست موشکی ما رو به سازمان ملل و شورای امنیت بردن، ناامیدانه برگشتن. دنیا به اونها جواب منفی داد. دنیا به اونها اعلام کرد که ایران فعالیتش صرفاً یک فعالیت دفاعی هست برای حراست و حفاظت از کشور. ما با موشکمون به هیچ عنوان قصد تجاوز به هیچ کشوری به ویژه همسایگانمون نداشتیم، نداریم، نخواهیم داشت. ما سلاحامون صرفاً برای دفاع از ملتمون، از کشورمون هست.
آمریکا پیش از این خواستار اقدام شورای امنیت در مورد آزمایش‌های موشکی ایران شده بود. این در حالی است که روسیه، یکی از اعضای دائم این شورا و دارای حق وتو، آزمایش‌های موشکی ایران را ناقض قطعنامه 2231 نمی‌داند. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با ارائه نظری مشابه گفته است که اتحادیه اروپا در شرایط فعلی قصد وضع تحریم‌های جدید را ندارد، هرچند که او آزمایش‌های موشکی ایران را سبب دامن زدن به تنش‌ها در منطقه دانسته است. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت، ایران از انجام هر نوع آزمایش موشکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشه محرومه، ولی ایران نه کلاهک هسته‌ای داره که بتونه بر روی اون سوار بکنه، و از طرف دیگه هم با مخالفت روسیه برخی از کشورهای دیگه روبرو شده. هدف اصلی این بوده که این موضوع توسط شورای امنیت محکوم بشه و بعد بخواهند تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال بکنن.
حسین آریان میگوید که با توجه به فضای مثبت برجام، روسیه و چین با هر اقدامی علیه ایران در شورای امنیت مخالفت خواهند کرد. به گفته او تنها یک راه باقی میماند و آن اینکه آمریکا احیانا دست به تحریم‌های یکجانبه بزند، که آن هم بعید به نظر می‌رسد. حسین آریان در بریتانیا دلایل را اینگونه برمی‌شمارد:
اولا ایران کلاهک هسته‌ای نداره که بر روی موشک‌ها سوار بکنه. دوما قطعنامه 2231 بیشتر جنبه خواسته داره از ایران، یعنی جنبه تأکیدی مثل قطعنامه‌های دیگه نداره. به همین جهت اصل این بحث از سوی آمریکا و برخی از کشورهای دیگه واقعا پایه و اساس درستی نداره، چه از نظر قطعنامه سازمان ملل و چه از نظر حقوقی.
حسن روحانی به رسیدن بهاری اشاره کرد که به گفته او در آن بانک‌ها و بیمه‌ها در تحریم نیستند و بانک مرکزی ایران با بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای جهان رابطه مالی برقرار کرده و سیستم سویفت هم برقرار شده است. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
در مقوله بازرگانی صحبت از این کردن که سرمایه گذاری شروع شده، بانک ها کاراشون داره میچرخه، بانک مرکزی و سویفت از این حرفا. در این زمینه باید گفت که هنوز راه طولانی داریم برای رفتن، به خاطر اینکه هنوز ایران مجاز نیست از شبکه دلاری جهان استفاده کنه. هنوز بازرگانان آمریکایی مجاز نیستند با ایران وارد تجارت بشن، در حالی که مثلا میدانهای بزرگ نفتی نظیر آزادگان نیازمند شرکت‌های آمریکایی است، و به این ترتیب شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از اینکه وارد ایران بشوند هنوز نگرانند، به خاطر اینکه ممکن است دوباره مشمول اون جریمه‌های سنگینی بشوند که طی سالیان گذشته حدود 14.5 میلیارد دلار به خزانداری آمریکا پرداختند. این است که پشت این الفاظ بسیار مثبت معانی با اون تطبیق نمی‌کنند.
حسن روحانی از رشد اقتصادی، کاهش تورم و بالا رفتن درآمدهای نفتی و میعانات آن در 2 یا 3 روز آینده به مرز بیش از 2 میلیون بشکه در روز گفت. رئیس جمهوری ایران افزود بنابراین شرایط در سال آینده کاملا متفاوت خواهد بود. حسن منصور در بریتانیا:
تولید و صادرات نفتی که ایران در حال حاضر داشته در حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده که در این 1-2 ماه گذشته به تدریج به 1.3 میلیون 1.4 میلیون رسیده. در کنار آن، آنچه که در ایران صادرات غیر نفتی گفته می شود، بخش بزرگیش عبارت است از میعانات گازی. این اضافه بکنیم در حدود 2 میلیون بشکه صحیح است این صادرات ایران خواهد شد، ولی به معنی صادرات نفت نیست، برای اینکه افزایش ظرفیت تولید اولا نیازمند مسائل فنی است و به سرمایه گذاری کلان احتیاج داره که هنوز زمان برخواهد بود.
حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت که برای رابطه با دنیا خود را آماده کرده ایم و خواستار آن شد که با استفاده از فضای نوروز در کشور آشتی بیشتری به وجود آید.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اگر در مورد این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار رو نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه‌ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. در گزارشی با عنوان ضریب جینی در سال 1393 که به تازگی منتشر شده، مرکز آمار ایران به بررسی توزیع درآمد در جامعه پرداخته و از گرایش به سوی افزایش نابرابری‌ها در کشور صحبت کرده. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از معنای شاخص ضریب جینی و دلیل اندازه‌گیری توزیع درآمدها بر پایه این شاخص میگه. فریدون خاوند:
در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی برای اندازه‌گیری درجه نابرابری در توزیع درآمدها در داخل یک کشور معمولاً از ضریب معروف به جینی استفاده می‌کنند، چون این شاخص رو یک کارشناس ایتالیایی آمار ابداع کرده به اسم جینی. این ضریب بین 0 و 1 نوسان می‌کنه. 0 یعنی برابری کامل در یک جامعه و 1 نشان دهنده جامعه‌ای است در اوج نابرابری. معمولاً در کشورهای اروپای شمالی که در اونها نابرابری در توزیع درآمد از همه جای دنیا کمتر هست، ضریب جینی بین 0.26 تا 0.30 نوسان میکنه. در عوض در بعضی از کشورهای دنیا که از نابرابری شدید رنج میکشند، به خصوص در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی گاه به 0.60 هم میرسه.
خب بپردازیم به گزارش اخیر مرکز آمار، این ضریب جینی در ایران چقدره و چطور تحول پیدا کرده؟
مرکز آمار ایران ضریب جینی رو در گزارش اخیرش طی یک دوره 14 ساله از 1380 تا 1393 محاسبه کرده و بر این اساس میگه که طی این مدت 14 سال شاخص مورد نظر از 0.42 کاهش پیدا کرده به 0.36 در 1392 و به عبارت دیگر تا سال 92 به گزارش مرکز آمار نابرابری در جامعه ایران کمتر شده، ولی از سال 92 نابرابری دوباره بالا گرفته و افزایش پیدا کرده به نزدیک 0.38. به گفته مرکز آمار ایران افزایش نابرابری در سال 1393 یکی از پیامدهای تورم بالا، رکود عمیق، افزایش نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بوده. نکته مهم این که ما می‌بینیم برخلاف آنچه گفته می‌شد، هدفمند کردن یارانه‌ها به اون صورتی که در ایران پیاده شد نتوانسته جلوی اوجگیری نابرابری‌ها رو بگیره.
اگه بخوایم شاخص نابرابری‌ها رو در ایران با باقی کشورها مقایسه کنیم به چه نتایجی می‌رسیم؟
برنامه توسعه ملل متحد که یکی از سازمان‌های بین‌المللی عضو سازمان ملل متحد هست، در آخرین گزارش سالانش میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سالای 2005 تا 2013 رو بالای 0.38 ارزیابی کرده. ما در همون گزارش می‌بینیم که ایران از لحاظ توزیع درآمد نه فقط فاصله زیادی داره با شمار زیادی از کشورهای اروپایی، بلکه جامعه ای داره ایران به مراتب نابرابرتر از جوامعی مثل هند، بنگلادش، پاکستان یا مصر. برای جمهوری اسلامی ایران که در سال 1357 با شعار برقراری عدالت اجتماعی بر سر کار اومد، این مقایسه مسلماً باعث سربلندی نیست.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی پنج شنبهی خوش برای شنوندگان رادیو فردا.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. یادآوری میکنم شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از طریق فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio.farda دنبال کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.